ساعت 24 رو از تهران صدای جمهوری اسلامی ایران خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. شما همچنان شنونده ی رادیو نمایش هستید. شبتون بخیر باشه همراهان گرامی. اجازه میخوام یک بار دیگه پل ارتباطی شما با رادیو نمایش رو خدمتتون اعلام کنم. شما دوستان میتونید از طریق شماره 301075 که از طریق پیامک هست و شماره تلفن 33914142 که شماره تلفنی هست که برای رسوندن نظرات و پیشنهادات شما عزیزان به دست ماست میتونید استفاده کنید. روی موج نمایش برای دوستان یک بار دیگه با برنامه زنده روی موج نمایش همراه شما عزیزان هستیم. ممنون که این برنامه رو میشنوید. دوستان اجازه میخوام یک توضیحی رو در مورد افکت خدمتتون بدم. ببینید در یک صحنه دو بازیگر در حال اجرای نمایشی رادیویی هستند. حالا صدای اونها، صدای قدمهای اونها، صدای برخورد قاشق و چنگال، صدای باز کردن در خانه و پنجره و الی آخر رو افکت میگن و این افکت ها توسط شخصی که در استودیو ایستاده که همون افکتور هست به صدا در میاد. امشب هم با یک افکت دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان شما میتونید 301075 رو، یعنی شماره پیامکی 301075 رو بگیرید و نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید و همینطور جواب سوال مسابقه رو. بله عزیزان، صدای افکت رو همراه شما عزیزان شنیدیم. 301075 منتظر تا شما جواب هاتون رو به این شماره برای ما پیامک بزنید. سری میزنیم به پیامک های شما عزیزان. اولین پیامکی که خدمتتون معرفی میکنم سرکار خانم بهاره قاسمی از تهران با شماره 0905 4 شماره آخر 6308 به صدای پرینتر اشاره کردن. جناب آقای شاهرخ روستایی از فردیس صدای اره کردن رو برای ما پیامک دادن به که به شماره 0992 4 شماره آخر 6023 و سرکار خانم فاطمه خیری هم صدای فوتوکوپی رو برای ما فرستادن. جناب آقای مبین شاکر به شماره 0919 4 شماره آخر 8336 به دستگاه چوب بر اشاره کردند. جناب آقای شهرزاد از شیراز به شماره 0939 چهار شماره آخر 1725 دستگاه چوب بری رو اشاره کردن و جناب آقای محسن بشارتی از رشت هم دستگاه بافت پارچه نساجی رو به شماره 0911 چهار شماره آخر 5289. جناب آقای علی از فرادشهر صدای بارونی رو برای ما نوشتند. جناب آقای ابوالفضل ایرانشاهی از تهران دستگاه چوبو رو برای ما تایپ کردند و آقای غلامرضا موچانی از تهران صدای اره رو برامون تایپ کردند. دوستان متاسفانه تا به حال پاسخ درست را دریافت نکردیم. میریم یک بار دیگه صدای افکت رو بشنویم. در ضمن 3075 هم فراموش نکنید. بله، پیامک‌های بعدی که خدمتتون میخونم. جناب آقای مرتضی یوسفی به باز و بسته کردن درب توری اشاره کردند. آقا مجتبی بزمی از ورامین به دستگاه چاپ اشاره کردند و آقای محسن خلیلی صدای چاپخانه رو برای من نوشتند. سرکار خانم آرزو کرامتی به هندل زدن اشاره کردند. آقای اصفهانی، آقای اسماعیلی از اصفهان ماشین برفاکن ماشین رو برامون نوشتن، عذرخواهی میکنم. و جناب آقای صبحانه کوهی از تهران هم به صدای چرخ خیاطی اشاره کردند. و اما شنونده بعدیمون که اسمشون رو هم درست ننوشتن، TNT نوشتن دار غالیبافی. جناب آقای امیر نادری از اصفهان به دستگاه چاپ اشاره کردن و سرکار خانم سمر از تهران هم به چرخ خیاطی اشاره کردن. جناب آقای احمد خادمی از شیراز به دستگاه نخریسی اشاره کردند. جناب آقای محسن بشارتی از رشت به دستگاه دمیدن باد به کوره اشاره کردند و آقای ایرج از تهران هم گلیم بافی رو برامون نوشتند. دوستان متاسفانه تا همین لحظه که بنده در خدمتتون هستم پاسخ دقیق و درستی دریافت نکردیم. یه اشاره بکنم، این وسیله بیشتر برای تمیز کردن اتاق، تمیزکاری توی اتاق انجام میشه. بریم با هم یه بار دیگه افکت رو بشنویم. بله جناب آقای محمد تقی رهنما صدای اره لنگ رو برامون نوشتن، آقای جمال فری دستگاه کپی رو برامون نوشتن و سکا خانم فرزانه صالحی از تهران به قالی بافی اشاره کردن. دوستان این مژده رو خدمتتون بدم که بالاخره عزیزانی بودن که پاسخ درست رو برای ما فرستادن. شما یکم بیشتر دقت کنید مطمئنن میتونید پاسخ سوال ما رو پیدا کنید. عرضم به حضور شما عزیزان که آقای امیر عالمزاده از تهران به شیر دوشیدن اشاره کردند، جناب آقای غلامرضا موچانی از تهران به تی اشاره کردند و و و و و و و و و و و آقای دانیال از اصفهان هم به تی زدن کف اتاق اشاره کردند. عرضم به حضور شما عزیزان که آقای حسین بیازی از کرج به صدای غالی بافی اشاره کردند و سرکار خانم زهره سهرابی از اصفهان هم به صدای تی کشیدن روی زمین اشاره کردند و آقای خانم محمدی از تهران به قالی شستن اشاره داشتند. دوستان فقط 2 دقیقه فرصت داریم، ما یکم بیشتر دقت کنید مطمئنم پیداش خواهید کرد. میریم برای بار آخر همین صدای افکت رو بشنویم دوستان. دوستان حد زدید، انشاءالله که همینطور بوده باشه. دوستان آقای بهرام آهنگ از فولادشهر به صدای تی کشیدن اشاره کردند و جناب آقای خانم تی ان تی هم مجددن پیام برامون فرستادن، نوشتن جارو برقی. بله دوستان کم کم میرسیم به پاسخ درست سوال مسابقمون که بله جارو نپتون بود. دوستان عزیزی که به درستی اشاره کردند تشکر میکنیم ازشون. و برنده امشب ما کسی نیست جز آقای ناصر ابراهیمی، بهشون تبریک میگیم. بله دوستان، خیلی ممنون و تشکر که با این بخش از برنامه هم با ما همراه بودید و از مشارکت بسیار زیباتون هم ازتون تشکر میکنم و اما دعوت میکنم در این لحظه به مدت 14 دقیقه شنونده زورق خیال باشید. زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. منتقدی به نام داتون می نویسد رمان‌های سال بلو هیچ وقت واقعاً طول و عرض کسی را نمی سنجند. کاری که می کنند اکتشاف در یک وضعیت انسانی خاص از طریق شخصیت است. این وضعیت انسانی موضوع اصلی کار بلو است و همه رمان‌های او از وجود یک فرد واحد در کانون خود برخوردارند. گرچه سال بلو همواره انسان را بیگانه شده، قربانی و رها در جامعه نامهربان و بی‌اعتنا نشان می‌دهد، هرگز برخلاف پاره‌ای نویسندگان مدرنیست از این فرض پیروی نمی‌کند که انسان اساساً عبث یا بی‌معنی است. او احساس هویت نیرومندی دارد و فرد انسانی را تحت الملائک می‌داند. با اینکه خوشبین خوشخیالی نیست، اما بدبینی بی اختیار کسانی را هم که انسان را فطرتاً پست می دانند عمیقاً مردود می شمارد. سال بلو در مقاله مهمی تحت عنوان تفریحات یک داستان نویس می نویسد اگر انسانی را که تصویر کنیم فطرتاً پست بدانیم، آن چه عرضه می کنیم فقط یک گزارش دقیق است. اما اگر او را انسانی بدانیم که صورت مجسم خداوند است، انسانی که کمی پایین تر از فرشتگان است و ناتوان، قضیه فرق می کند. اگر انسان پست باشد، چه نیازی به قدرت یا میل باد کردن خود با شکوهی خیالی دارد؟ اگر قدرت به همین معنی باشد، آزردگی از ناتوانی فقط می تواند نشانه خودخواهی باشد. فرض شریفتر آن است که انسان باید دست کم قدرت غلبه کردن بر ننگ و کامل کردن زندگی خودش را داشته باشد. داستان‌های بلو را می‌توان مطالعات موردی مرحله به مرحله درباره افرادی دانست که سعی در غلبه کردن بر ننگ و کامل کردن زندگی خیش دارند. آویزان به سال 1944 و قربانی به سال 1947 را مطالعاتی درباره ناتوانی و شکست می‌یابیم، ولی در داستان‌هایی که بعد از بلو منتشر شدند مانند ماجراهای آگی مارچ، دم را دریاب، هندرسون سلطان باران، هرتزوک، خاطرات مازبی و سیاره آقای سمبلر با قهرمان‌های روبرو می‌شویم که با وجود ضعف‌های خود و سنگ‌اندازی‌های جامعه به سوی تحقق خیش پیش می روند. این کتاب ها اغلب به همان اندازه که جدی هستند خنده‌دار هم هستند. کشمکش در داستان آخری میان علم و فرد بصیر است، موضوعی که در مقاله دیگری با نام ماشین و کتاب داستان نیز از آن سخن گفته است. سال بلو نوشته آری، تکنولوژی فراورده علم و سرمایه و اجتماعی شدن و تقسیم کار است. پیروزی نیروی دقیق مغزها و عزمهای بیشماری است که هماهنگ عمل می‌کنند تا ماشین یا کالایی تولید کنند. این عزمهای بسیار تشکیل یک ابرخود خلاق می‌دهند که کارایی شگفت‌آوری در تبدیل رویاها به ماشین دارد. ادبیات برعکس محصول کار فرد واحد است و به افراد می‌پردازد و خواننده‌اش اشخاص جداگانند.
فرد واحد یا خوشحال است یا می گرید، اما به راستی زندگی می کند و به راستی می میرد. او را با ابرخود خلاق مقایسه می کنند که با کار هماهنگ و برنامه دارش هواپیمای جت، دستگاه اتم شکن، کامپیوتر، موشک و دیگر شگفتی‌های تکنولوژیک جدید را فهم می آورد. آنچه بلو نوشته است نشان می دهد که آثار بلو تلاشی برای ایجاد توازن است. داستان در جستجوی آقای گرین را مانند بسیاری دیگر از داستانهای بلو می توان هم واقع گرایانه تعبیر کرد و هم تمثیلی. جورج گریب در جستجوی آقای گرین است تا چک مستمریش را بدهد. این داستان که در زورق خیال به آن خواهیم پرداخت، به نظر بسیاری از کسانی که سال بلو را می شناسند و روی آثارش پژوهشی کرده اند جایگاهی ویژه دارد. بنابراین پرداختن به این داستان را در دستور وظایف خود قرار دادیم تا برای شما نازنینان که همواره با دغدغه توسعه آگاهی خود در حوزه ادبیات و البته پرداختن به علاقمندیتان در حوزه داستان و داستانخوانی میکوشید تقدیم کنیم. بلو از والدین روسی مهاجری در سال 1915 در کبک به دنیا آمد و در شیکاگو زندگی کرد. تا کنون 3 بار ازدواج کرده و در بسیاری از دانشگاه‌های آمریکا درس داده و تعدادی از افتخارات فراوانش، دریافت جایزه ملی کتاب در آمریکا و صلیب شاهسواری هنر و ادب در فرانسه و دکترای افتخاری ادبیات از دانشگاه نورث وسترن آمریکا است. در جستجوی آقای گرین، اثر سال بلو، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت اول. کار سخت؟ نه، چندان هم سخت نبود. البته او به راه رفتن و از پله بالا رفتن عادت نداشت، اما چیزی که جورج گریب را بیشتر آزار میداد سختی جسمانی کار تازه‌اش نبود. او چک‌های مستمری را به محله سیاهان می‌برد، ولی با اینکه خودش در شیکاگو به دنیا آمده بود، این قسمت شهر را خوب نمی‌شناخت. برای آشنا شدنش با آن یک رکود اقتصادی لازم بود. نه، واقعا کار سختی نبود، ولی او تازه داشت فشار روانی آن را احساس می‌کرد و از دشواری ویژه‌اش آگاه می‌شد. خیابان‌ها و پلاک‌ها را می‌توانست پیدا کند، ولی گیرندگان سر جای خود نبودند و او خودش را مثل شکارچی می‌دید که با طرز استتار شکارش آشنا نباشد. روزش هم روز خوبی نبود. پاییز، باد، هوای سرد و تاریک. به جای پوست آجیل در جیب بزرگ بارانیش دست چکی داشت که سوراخ‌های جای گیره‌های کلاسورش او را یاد سوراخ‌های نوار کاغذی پیانو خود کار می‌انداخت. خودش هم چندان شباهتی با شکارچی‌ها نداشت. در آن بارانی کمربسته توطئه‌گران ایرلندی قیافه‌ای کاملا شهری داشت، باریک اندام اما نه بلند بالا. پشتش خدنگ بود و پاهایش در شلوار پشمی کهنه‌ای که دمپاچه‌هایش رفته بود و نخنما شده بود حقارت‌بار می‌نمود. با همان پشت خدنگش سرش را جلو می‌داد، طوری که صورتش از سوز سرما سرخ می‌شد و صورتش هم صورتی داخلی بود با چشم‌های خاکستری که انگار روی فکری پافشاری می‌کردند، اما از نتیجه‌گیری قطعی تفره می‌رفتند. پازولفی هایی داشت که با فر زبر موی بورشان و اثر دائیانه بلندیشان کمی غافلگیرتان می کردند. کمتر از آن که به نظر می آمد آرام و جوان بود، اما خودش هم سعی نمی کرد به جز آن که واقعا بود جلوه کند. مرد تحصیل کرده ای بود، زن نداشت. از بعضی نظرها ساده بود، از نوشیدنی بدش نمی آمد، اما هرگز در هیچ چیز افراط نمی کرد. در زندگی بخت یاریش نکرده بود، چیزی را عمدن پنهان نمی کرد. ولی آن روز احساس میکرد بختش بهتر از روزهای دیگر است. صبح که سر کارش رفته بود فکر کرده بود دوباره در اداره زندانی میشود و باید کار دفتری بکند، چون او را در اداره مستمری بگیران در پایین شهر برای کار دفتری استخدام کرده بودند. بنابراین وقتی که به جای آن از آزادی کار در خیابان بهره‌مند شده بود، خوشحال شده بود و البته دست کم اولش از سوز سرما و حتی وزش تند باد استقبال کرده بود. اما از طرف دیگر او از پس کار توزیع چک ها بر نمی آمد. این درست که کاری در سطح شهر بود و در چنین کاری هیچ کس انتظار معجزه از شما نداشت. این را خود سرپرستش آقای رینور جوان هم گفته بود. با وجود این خودش دلش می‌خواست کارش را خوب انجام دهد. اولا وقتی می‌دانست چقدر سریع می‌تواند یک دسته چک را برساند، می‌دانست که چقدر وقت هم می‌تواند برای خودش کنار بگذارد. ثانیاً گیرندگان هم منتظر پولشان بودند. اگرچه این مهمترین نکته نبود، بی‌گمان برای او اهمیت داشت. نه، به هر حال میخواست کارش را خوب انجام بدهد، فقط به خاطر خود خوب انجام دادن، تا با انجام دادن شایستش خود را روسفید کند، چون کمتر کاری به دست آورده بود که درست همین گونه توانایی را بخواهد. از این توانایی ویژه اکنون به وفور داشت. موقعی که سرازیر شده بود با شدت تمام هم سرازیر شده بود، ولی فعلا به مانع برخورده بود چون آقای گرین را پیدا نمی کرد. بنابراین در حالی که پاکت بزرگی در دست داشت و سر کاغذهای از جیبش بیرون زده بود، با بارانی دامنگشادش ایستاده بود و از خودش میپرسید پیدا کردن کسانی که آنقدر بیمار یا ناتوانند که نمیتوانند برای گرفتن چکشان به ایستگاه بیایند چرا باید انقدر سخت باشد. ولی رینور گفته بود ردگیری آنها اولش آسان نیست و گفته بود که در این گونه مواقع چه کند. اگر پستچی را دیدی، اولین کسی است که میتوانی از او بپرسی و این بهترین کاری است که میتوانی بکنی. اگر نتوانستی با او تماس بگیری، برو سراغ مغازه ها و کاسب های اطراف، بعد سرایدار و همسایه ها. ولی میبینی که هر چه به گم شدت نزدیکتر میشوی، مردم کمتر نم پس میدهند، اصلا لب از لب هم باز نمی کنند. اینها را رینور به او گفته بود و او با تعجب پرسیده بود چون من غریبم؟ و باز رینور پاسخ داده بود چون سفیدی. ما باید یک سیاه پوست برای این کارهایمان داشته باشیم، ولی فعلا نداریم. تو هم البته باید نان بخوری و این هم یک کار دولتی است. شغل باید ایجاد شود. تازه این در مورد خود من هم صدق میکند. نمیخواهم از خودم سلب مسئولیت کنم. من 3 سال از تو ارشدترم، همین، با یک مدرک حقوق، وگرنه ممکن بود الان تو پشت این میز نشسته باشی و من در این هوای سرد رفته باشم بیرون. به هر دومان یک کارفرما حقوق میدهد و دقیقا هم به همان دلیل حقوق میدهد. مدرک حقوق من چه ربطی به این دارد؟ به هر حال این چه کار باید برسانی آقای گریب، و اگر سمج باشی کارت آسان تر میشود. پس امیدوارم که باشی. رینور با دست چپش پاک کنی را محکم روی گرد و خاک کهنه میزش کشید و گفت
باید این جوابو بدی که بله، من یه خورده سمجم. در حال مشکل تو اینه که اونا دوست ندارن درباره کسی اطلاعات بدن. فکر میکنن تو یک پلیس مخفی هستی، یا برای گرفتن قسط پول رفتی، یا احضاری دستت داری، یا همچی چیزی. تا اینکه چند ماه بگذره، مردم اینقدر تو رو ببینن که باورشون بشه فقط به خاطر مستمریاشون میری سراغشون. هوای تاریک یخبندان پیش از روز شکر گذاری بود. باد دودها را به بازی می گرفت و کله پا می کرد و گریب دستکش‌هایش را در دفتر رینور جا گذاشته بود و هیچ کس هم زیر بار آشنایی با گرین نمی رفت.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
شبتون آرام و پرستاره.